سلام و درود بر شما. در این استدیوی پی یک جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی میشنوید. یک هیئت آمریکایی با نمایندگان طالبان در دوحه گفتگو می کند. بعد از حمله انتحاری مرگبار روز گذشته توسط داعش، امروز در کندوز چه می گذرد؟
نیاز مبرمی به یک ثبات و نظم و دیسپلین امنیتی از داخل داریم که ما بتونیم به مطابق یک زندگی واقع همه مردم های جهان از او برخوردار، ما هم زندگی را از نو می خواهیم.
طالبان میگویند عملیات را برای پایان بخشیدن به فعالیت داعش آغاز کردند. یک کارشناس هم در این مورد میگوید
این یک تهدید بزرگ جهانی است و یک تهدید مستقیم برای حیات طالبان، برای بقای طالبان و برای مشروعیتشان پنداشته میشه.
برنامه کاروان زهر آماده نشر است.
عرض خدمات صحی در مجموع مشکلات خود دارند. قرارداده ها نان و اکمالات دوا و نان برای مراکز تدایی متعدین مواد مخدر توقف دادن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ستار فروخ.
مقام های امریکایی و طالبان امروز در دوحه قطر دیدار میکنند. ایالات متحده با خانواده های قربانیان حمله انتحاری دیروز در کندوز ابراز همدردی کرده. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به برندگان جایزه صلح نوبل امسال مبارکباد گفته است. تفصیل خبرها. انتظار می رود یک هیئت آمریکایی با نمایندگان ارشد طالبان در دوحه پایتخت قطر امروز و فردا دیدار کند. پس از آن که طالبان در 15 آگست در افغانستان به قدرت رسیدند، این اولین دیدار رو در رو میان مقامهای آمریکایی و طالبان است. یک سخنگوی حکومت ایالات متحده که از او نام برده نشده گفته است که هیئت آن کشور بر طالبان فشار خواهد آورد تا به حقوق تمام شهروندان افغانستان به شمول زنان و دختران احترام بگذارند و یک حکومت همه شمول را که از پشتیبانی وسیع برخوردار باشد ایجاد کنند. سهیل شاهین، یک عضو دفتر سیاسی طالبان، در دوحه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که در ملاقات میان مقامهای آمریکایی و طالبان توافقنامه دوحه بازنگری خواهد شد. این توافقنامه بین آمریکا و طالبان در 29 ماه فوریه سال 2020 امضا شد. در این حال یک مقام آمریکایی به شرط افشا نشدن نامش به اسوشیتد پرس گفته است که هیئت آمریکا تلاش خواهد کرد تا طالبان را به عملی کردن تعهداتشان در این توافقنامه ترغیب کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در توییت گفته است که یک هیئت بلندپایه طالبان به رهبری مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، روز جمعه به قطر رفت. ایالات متحده با خانواده ها و نزدیکان قربانیان حمله انتحاری در کندوز ابراز همدردی کرده و این رویداد را تراژدی بزرگ خوانده است. جین ساکی، سخنگوی قصر سفید، دیروز در نشست خبری در واشنگتن با اشاره به رویداد مرگبار کندوز گفت:
آشکار است که از دست رفتن هر زندگی بزرگ است و یک تراژدی عمده. با خانواده هایی که عزیزانشان کشته شدند ابراز همدردی می کنیم. به کار و مشارکت با رهبران در منطقه ادامه می دهیم تا کسانی را که در افغانستان در کنار ما قرار داشتند و می خواهند این کشور را ترک کنند بیرون بکشیم.
در حمله انتحاری در مسجد اهل تشیع در محله سیدآباد شهر کندوز حدود 50 تن کشته و بیش از 140 تن دیگر زخمی شدند. حمله در جریان نماز جمعه صورت گرفت. مسئولیت این رویداد را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. وزیر خارجه روسیه میگوید که کشورش آماده است با آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو در مورد افغانستان همکاری کند. سرگی لاوروف در دیدار با شماری از اعضای سازمان کسب کار اروپا روز جمعه گفت که اعضای ناتو باید مسئولیت‌هایشان را برای بازسازی افغانستان ادا کنند. لاوروف تاکید کرد که روسیه مخالف انتقال تأسیسات نظامی و کشورهای آسیای میانه و قصد حمله احتمالی نظامی بر افغانستان و یا هم استقرار پایگاه‌های نظامی تازه در این کشور هاست. وزیر خارجه روسیه افزوده در چنین وضعیت شاید کشورهای آسیای میانه هدف حملات تروریستی قرار گیرند. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان روز چهارشنبه گفت کشورش از نماینده های طالبان دعوت کرده تا در نشست در روسیه که روی موضوع افغانستان متمرکز است اشتراک کنند. قرار است این نشست در 20 مایه اکتبر در مسکو برگزار شود. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به خبرنگار روسی دیمیتری مراتوف و خبرنگار فیلیپینی ماریا رسا که دیروز برندگان جایزه صلح نوبل امسال معرفی شدند مبارک باد گفت. جایزه صلح نوبل به این دو خبرنگار به خاطر تلاشهایشان برای رشد آزادی بیان اعطا می شود. رئیس جمهور بایدن در اعلامیه‌ای که روز جمعه نشر شد گفته که مراتوف و رسا بدون خستگی و لغزش حقایق را دنبال کردند. بایدن افزود این دو خبرنگار در مورد افشای سوء استفاده از قدرت و فساد اداری تلاش کرده و برای ایجاد شفافیت کار کردند. مراتوف 59 ساله از مؤسسین روزنامه نوای گازتا است و از 24 سال به این سو به عنوان مدیر مسئول این روزنامه کار میکند. ماریا رسای 50 ساله است، تقریبا دو دهه به این طرف خبرنگار تحقیقاتی بخش آسیا در CNN است. حکومت روسیه دیروز از جان باختن 900 نفر در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت در آن کشور خبر داد. این سیومین روز پیهم است که شمار قربانیان بیماری کووید 19 در روسیه در 24 ساعت بیش از 900 نفر ثبت می شود. در روسیه تا حال بر اساس ارقام رسمی شمار قربانیان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا از مرز 214,000 نفر گذشته، اما بسیاری کارشناسان به این باورند که ارقام اصلی به مراتب بیشتر از این خواهد بود و قرار است که انتخابات پارلمانی در عراق فردا برگزار شود. پس از حمله آمریکا بر عراق در نتیجه آن رژیم صدام حسین سقوط کرد، این پنجمین انتخابات پارلمانی در عراق خواهد بود. روز ویژه رایدهی برای کارمندان وزارت‌های دفاع و داخل عراق دیروز در نظر گرفته شد. انتظار می رود سایر شهروندان از ساعت 7 صبح فردا برای نامزد مورد نظرشان رای دهند.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم ستار فروخ شنیدید. بعد از خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان و به قدرت رسیدن طالبان در این کشور، مقامات آمریکایی و طالبان برای اولین بار به طور مستقیم صحبت می کنند. گفته می شود که امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان هم به دوحه رفته. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز گفت که یک هیئت آمریکایی امروز و فردا با مقامات ارشد حکومت طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر گفتگو خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بعد از خروج قوای آمریکا و ناتو از افغانستان و به قدرت رسیدن طالبان در این کشور، مقامات آمریکایی و طالبان اولین بار روبرو صحبت می‌کنند. وزارت خارجه ایالات متحده دیروز گفت هیئت آمریکایی روزهای شنبه و یک شنبه با مقامات بلندپایه حکومت طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر دیدار خواهند کرد. از 4 سال به این سو مذاکرات صلح بین آمریکا و طالبان در قطر دوام داشت و در ماه فوریه سال 2020 پیمان صلح بین آنها امضا شد. یک سخنگوی حکومت آمریکا گفت آنها در مجموع بر طالبان فشار خواهند آورد که به حقوق تمام شهروندان افغانستان به شمول زنان و دختران احترام بگذارند و یک حکومت همه شمول را که از حمایت وسیع برخوردار باشد تشکیل دهند. این مقام آمریکایی افزود در حالی که افغانستان با بحران شدید بشری و وضعیت ناگوار اقتصادی روبروست، آمریکا بر طالبان فشار خواهد آورد که برای سازمان‌های امدادرسانی در این کشور سهولت ایجاد کنند تا به مناطق مختلف آزادانه سفر کنند و کمک‌های مورد نیاز را به مردم نیازمند برسانند. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید این ملاقات به این معنا نیست که واشنگتن حکومت طالبان را به رسمیت می‌شناسد. یک مقام آمریکایی گفته است این اجلاس به معنی به رسمیت شناختن و یا مشروعیت دادن به طالبان نیست. به گفته او آمریکا واضح ساخته است که طالبان می توانند با اعمال خود مشروعیت کسب کنند و آنها باید یک سابقه دوامدار از فعالیت های خود را نشان بدهند. به گفته مقامات در هیئت این کشور که امروز و فردا با طالبان می بیند، نمایندگان وزارت خارجه، USAID و ادارات استخباراتی آمریکا شاملند. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام آمریکایی نوشته است که میگوید در این مذاکرات زلمه خلیزاد که از چند سال به این سو مذاکرات صلح آمریکا با طالبان را رهبری میکرد شامل نیست. یک هیئت حکومت طالبان تحت رهبری امیرخان متقی سرپرست وزیر خارجه آنها شام دیروز از کابل عازم دوحه شد. انتظار می رود هیئت آمریکا بر طالبان فشار آورد تا زمینه را برای اتباعی آمریکایی و یک تعداد افراد دیگر که می خواهند افغانستان را ترک کنند مساعد بسازند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
بعد از حمله انتحاری روز گذشته در ولایت کندز توسط گروه دولت اسلامی معروف به داعش، طالبان میگویند عملیات‌های را به هدف پایان بخشیدن به فعالیت‌های این گروه آغاز کردند. به گفته طالبان صرف در یک هفته گذشته 4 مرکز مهم داعش از بین برده شده و 25 عضو این گروه نیز دستگیر شدند. گروه داعش مسئولیت حمله انتحاری روز گذشته در یک مسجد جامع در کندز را به عهده گرفت. در این حمله 46 تن کشته و حدود 150 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تهدیدات گذشته یک دردسر برای رژیم تازه در افغانستان. داعش گروهی که همزمان با آغاز حاکمیت طالبان حملات خونین را در مناطق مختلف افغانستان انجام داده و ادعای طالبان را با چالش کشیده است که گویا امنیت 100% در این کشور تامین شده است. با آغاز حاکمیت طالبان گروه داعش به شمول 3 حمله انتحاری نزدیک به 10 حمله را انجام داده است که در این حملات افزون بر غیر نظامیان طالبان نیز هدف قرار گرفتند. از این حملات که شمار تلفات آنها بسیار بلند خوانده شده است، میتوان از حمله 26 اگست در یکی از دروازه های میدان هوایی کابل، حمله 3 اکتبر بر مسجد جامع ایدگاه و حمله خونین روز جمعه در یک مسجد جامع کندز یاد کرد. در کنار این حملات گروه داعش توانسته است که وسایط نظامی طالبان را در ولایت های ننگرهار، پروان و کنر هدف قرار داده و تلفات را بر نظامیان این گروه وارد نماید. طالبان با توجه به این حملات میگویند که عملیات را به هدف پایان دادن فعالیت گروه داعش آغاز کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت برابری طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان بر رادیو آزادی گفت که نیروهای آنان بیشتر مراکز داعش را کشف و آن را از بین بردند.
در جریان یک هفته گذشته بیش از 25 تن از افراد داعش بازداشت شدند و در مناطق مربوط به ولایت‌های کابل، پروان و ننگرهار 4 مرکز مهم این گروه از بین برده شده است و عملیات ما ادامه دارد. آنها این گونه جنایات را انجام می‌دهند اما با آن ادامه دادن نمی‌توانند به خاطر اینکه عملیات ما برای ریشه‌کن کردن داعش ادامه دارد.
برای عملیات رواندی
مقامات بلندپایه طالبان حملات داعش در برابر افراد ملکی را توانمند این گروه نمی‌دانند و میگویند که بزودی گلیم این گروه را برمیچینند. اما برخی از کارشناسان مسائل امنیتی با این گفته های طالبان موافق نیستند که گویا داعش تنها تهدید بزرگ برای مردم افغانستان و نظام کنونی طالبان است. شفیق همدم که سالیان متمادی را در بخش امنیتی کار کرده است بر رادیو آزادی گفت که داعش نه تنها به نظام کنونی طالبان بلکه برای همسایه های افغانستان و کشورهای منطقه و حتی برای امنیت ملی امریکا یک تهدید جدی خوانده می شود. آقای همدم داعش را یک پدیده بین المللی خوانده و افزوده که طالبان به تنهایی نمیتوانند این گروه را از بین ببرند.
پس این یک تهدید بزرگ جهانی است و یک تهدید مستقیم برای حیات طالبان، برای بقای طالبان و برای مشروعیتشان پنداشته میشه. ما به این باور هستم که داعشی که اکنون امنیت جهان تهدید میکنه بدون شک که بقای طالبان و امنیت طالبان و امنیت افغانستان هم تهدید میکنه.
طالبان همزمان با حاکمیتشان در افغانستان از تامین امنیت کامل در تمام کشور اطمینان داده و گفتند که هیچ محل و منطقه‌ای در تهدید قرار ندارد. اما برعکس این ادعای طالبان، اندری رودونکو معاون وزارت خارجه روسیه گفته است که شواهد نشان می‌دهد که طالبان قادر به کنترل وضعیت امنیتی در شمال افغانستان نیستند. وبسایت بلگراین ملیتری روسی با نقل از آقای رودونکو نوشته است که وضعیت تأخیر در شمال افغانستان را نظارت کرده و معلوم می‌شود که طالبان بر اوضاع مسلط نیستند. هرچند طالبان در واکنش به اظهارات این مقام بلندپایه روسی چیزی نگفتند، اما پیش از این از حاکمیتشان در تمام افغانستان سخن گفته و افزودند که جزیره قدرت و تهدیدهای امنیتی را از بین بردند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
ریاست عمومی پاسپورت ابراز امیدواری می کند که از سرگیری فعالیت این ریاست باعث بلند رفتن عواید می شود. عالمگل حقانی رئیس عمومی پاسپورت امشب به رادیو آزادی گفته است که از هر پاسپورت 5500 افغانی به عواید حکومت اضافه می شود و این می تواند باعث رشد عواید شود. او افزوده است که نامنویسی برای دریافت پاسپورت های جدید مسدود است، اما به زودی این روند آغاز می شود. با آغاز حاکمیت طالبان در افغانستان فعالیت ریاست عمومی پاسپورت متوقف شده بود، اما از 4 روز به این سو کارهای ریاست عمومی پاسپورت از سر گرفته شده است. سیستم بانکی افغانستان هنوز هم به حالت عادی بر نگشته است. برخی باشندگان کابل میگویند با آنکه حکومت طالبان به مردم وعده دادند که این مشکل را حل میکنند، اما تاکنون این مشکل بانک ها پا بر جاست. آنها میگویند برای دریافت پول هایشان مجبورند ساعت ها در صفحه انتظار باشند. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، بر اساس رهنمود بانک مرکزی، دارندگان حساب های بانکی تنها می توانند $200 یا 20,000 افغانی در یک هفته از بانک ها دریافت کنند که این مشکلات زیادی به مردم ایجاد کرده است. این هم نرخ تبادله ارزهای خارجی در برابر افغانی در بازار امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 90 افغانی و 60 پول، 1 یورو 103 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیس 121 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 20 پول، 1000 روپیه هندی 1050 افغانی، 1000 روپیه پاکستانی 500 افغانی.
بعد از انفجار مرگبار دیروز، اکثر مردم در شهر کندز به زندگی عادی و روزمرهشان برگشتند، اما شهر غمزده و عزادار است. در انفجار دیروز در یک مسجد شیعه ها حدود 50 تن کشته و بیش از 140 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این انفجار را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش به عهده گرفت. همکارم امید مرزبان تحولات اخیر در کندز را دنبال کرده و از وضعیت امروز شهر قصه می کند.
تقریبا در همه نقاط شهر کندز مردم به زندگی روزمره و عادی برگشتند، بجز از گذر سیدآباد که تقریبا از هر خانه صدای گریه و عزاداری شنیده می شود. شماری از خانواده ها هنوز اجساد عزیزانشان را نیافتند و به دنبال نشانه از آنها می گردند. آمار رسمی کشته شده های انفجار دیروز 146 نفر خوانده شده است، اما خبرگزاری فرانس پرس امروز گزارش داده است که حداقل 155 نفر در این رویداد کشته شدند. مسئولیت حمله بر این مسجد شیعه ها در گذر سیدآباد شهر کندز را گروه داعش به دوش گرفت، گروهی که در گذشته نیز حملات مشابه را بالای شیعه ها انجام داده است. اینجا در غرب کابل، منطقه‌ای که عمدتاً شیعه ها در آن زندگی میکنند، نیز برای دعا به قربانیان حمله دیروز مراسم دعاخوانی و فاتحه برگزار شده است. اشتراک کننده های این مراسم عزاداری میگویند نگران امنیت خود و دیگر شیعه های افغانستان هستند.
همه جهان اینا رو میدانند که امروز ما نیاز مبرمی به یک ثبات و نظم و دیسپلین امنیتی از داخل داریم که ما بتونیم با مطابق یک زندگی روی آرمانی و زندگی واقعیت همه مردمای جهان از برخوردار ما هم زندگی را از نو می‌خوایم.
حکومت طالبان در گذشته به تکرار گفته است که داعش تهدید بزرگ در افغانستان نیست، اما در حدود دو ماهی که طالبان در سراسر افغانستان حاکمند، این حداقل چهارمین حمله است که مسئولیت آن را داعش به دوش می‌گیرد. مرگبارترین آن در نخستین روزهای حاکمیت طالبان در کابل نزدیک میدان هوایی حامد کرزی رخ داد که بیش از 100 کشته به جا گذاشت.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در حالی که دفتر پاسپورت در ولایت کابل باز شده و با متقاضیان پاسپورت داده می شود، اما در ولایت جوزجان وضعیت طور دیگر است. مردم شکایت دارند که در صفهای طولانی در کنار دروازه بسته ریاست پاسپورت انتظار می کشند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تأخیر در فعالیت آمریت پاسپورت ولایت جوزجان مشکلات زیادی را به باشندگان این ولایت به بار آورده. حسیب الله 31 ساله از شهر شبرغان درخواست کننده پاسپورت است. او میگوید که ریاست عمومی پاسپورت در کابل به فعالیت آغاز کرده، اما هنوز نمایندگی های آن در جوزجان بسته است.
ما از این که روند توزیع پاسپورت در کابل شروع شده ما بسیار خوشحال هستیم. از این کارشان ما خوشمندیم که در ولایت های همجوار دیگر مزار، جوزجان، سرپل، فاریاب هم حداقل روند توزیع پاسپورت شروع شود، چون قسمی که شما میدانید مردم بسیار در مشکلات مواجه هستند و نگران هستند. ما خودمون منتظر روند توزیع پاسپورت در ولایت خود هستیم.
حسیب الله تلاش میکند با گرفتن پاسپورت برای پیدا کردن کار به کشور ایران برود، اما یک کارمند آمریت پاسپورت جوزجان که بنابر حساسیت موضوع نخواست که نامش افشا شود به رادیو آزادی گفت که هنوز حکومت طالبان آمری برای این آمریت نگماشته. به گفته او معلوم نیست که آمریت پاسپورت جوزجان چه وقت آغاز به فعالیت خواهد کرد. روند توزیع پاسپورت به تازگی در کابل آغاز شد. دو روز پیش روند توزیع پاسپورت به مریضداران، کارمندان دولتی، برای ورزشکاران در اولویت کاری ریاست عمومی پاسپورت در کابل گفته شده بود. درخواست کنندگان تلاش میکنند که درخواستهایشان را بسپارند. همه صف بستگان منتظر گرفتن پاسپورت هستند. برخی از آنان میگویند به علت نبود راهکارهای درست در روند توزیع پاسپورت با چالش‌های فراوانی روبرو اند. سید محمد یکی از آنان:
اینجا آمدیم به خاطر گرفتن پاسپورت، اما متاسفانه سعی میکنم که خیلی مشکل زیاد است، اینجا سیستم درست نیست، مردم سراسیمه است و هیچ نوع در حال حاضر هیچ نوع مسئول نیست بر ما اینجا پاسخگویی بده و بر ما بگه که به کدام طریق مراجعه کنیم و اینجا مردم همش سراسیمه است.
با سقوط حکومت به رهبری اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان، فعالیت ریاست عمومی پاسپورت متوقف شده بود، اما به روز چهارشنبه 14 میزان فعالیت این ریاست دوباره آغاز شد. برخی از مردم مثل حسیب الله میگویند که اگر به زودی آمریت پاسپورت در جوزجان باز نشود، بسیاری از مردم از گرفتن پاسپورت محروم خواهند ماند.
شنیدید که متقاضیان پاسپورت در جوزجان با دشواری های زیاد مواجهند، اما در کابل اداره پاسپورت باز شده و طالبان به کارمندان زن در ریاست پاسپورت اجازه بازگشت به کار را دادند. اما روند کار زنان چگونه می گذرد؟ همکارم مهناز نوری در این مورد با یک تن از کارمندان ریاست پاسپورت گفتگو کرده.
کسایی که مریض هستن و کسایی که ورزشکارا و مقامات بالا که دچار مشکل هستن اضطراری قرار دارن، بر از اونها در قدم اول مقام اولیت داده براشون احکام میتیشنه و ما قسم کار میکنیم که تمام کارمندای دیپلمتری و کارمندای بایومتریک همزمان وقتی اونا البته در یک بخش تمامشان جمع شدن و اونجا کارا رو همزمان پیش میبرن. اونایی که طبقه اونا سست جدا کار میکنن و طبقه ذکور جدا کار میکنن. حال تمام خانم ما نصفش دیتانتری میکنن، نصفش ضرورت بیف هسته، ضرورت بایومتریک، ضرورت چیز غیر فعال کردن اسناد.
کارمندان زن در ریاست پاسپورت تمامشان آیا حاضر شدن و یا ایده محدودشان هستن؟
ایده محدودشان به کار آمدن، تمامشان هنوز به کار نام آمدن که با کارهای خود آغاز نکردن. بعضشان در ولایات هستند، در خونه های خود پس برگشت کردن. بعضی کارمندای ما اینجا کار میکردن، رفتن در دوباره که از کار باز مونده بودن. این مدت دو ماهی که تعاملات تغییر کرده بود، اونا به خونه های خود پس برگشت کرده بودن. بعضشان دست پس نمیان به وظیفه.
برخورد طالبا با شما چگونه بوده؟
تو کدام عکس العمل جدی عکس العمل که سبب آزار اذیت ما شوه اصلا ما ندیدیم.
چیز گفته شده که معاشتان به گونه پیش پرداخت میشه، معاشتان پرداخت شده نشده؟
اولا تا دوال با ما گفتن که ما کوشش میکنیم در صدد دادن معاشاتتان هستیم، ما کدام اقدام نشده.
از احساستان بگوین، از یک شما به کار برگشتین اما در زمانی که دیگر خانما حضور ندارن در کارایشان.
احساس ما از یک لحاظ خوش هستیم که ما دوباره به کارهای خود آغاز کردیم، دوباره به وظیفه‌های خود رفتیم، اما باز طرف خانمای دیگه که میبینیم که از ما کده پوزیشن‌های بالا، مقام‌های بالا، چوکی‌های بالا دارن، اونا تمامشان به خانه ششته یک کمک احساس ناراحتی و جگرخونی و افسردگی میکنیم.
خودتان من حیث یک خانم که دوباره به کار آغاز کردین، مشکلات اساسیتان فعلا چی است؟
جین ما که مراجعه میکنن بسیار احساس ترس میکنن، البته همی طبقه اوناست، میان میترسن، هیبت میبرن، میگم ما زودتر میخواییم که کار خود انجام بکنیم و از محوطه سیاست پاسپورت براییم، چون تمام ریاست، تمام پرسنلش، تمام گارداش، تمام کارمنداش طالب است ما بودا برای ما کدام آسیب نرسد.
در ریاست پاسپورت پلیس های زن هم حضور داشتن، سرنوشت از اونا چی شدن؟ کار میکنن نمیکنن؟
نوشتشان تمامشان به کار خواسته شده، اما مثل که کارمندای ملکی کار وظیفه انجام میتن، اونا هم کدام پوزیشن خاصی ندارن. در بخش بایومتریک ما کار میکنن، در بخش 20% در بخش غیر فعال.
روند توزیع پاسپورت چگونه است؟
تعداد مراجعین زیاد است، کارمندا با مراجعین رسیدگی بیشتر کرده نمیتونن.
روند توزیع پاسپورت شروع شد، به کس پاسپورت داده شد و یا کارا پیش رفت؟
یک اندازه کارا پیش رفت، هنوز ابتدای کار است، کار هنوز تعداد زیادی از مردم مونده، زیاد مردم رخصت کردن برای روز شنبه موندن، برای روزهای بعدی موندن، حتی به موهای بعدی موندن.
مصاحبه با یک کارمند زن ریاست پاسپورت کابل را از رادیو آزادی شنیدید.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00 42 02 21 12 41 38، تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 38، و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00 42 02 21 12 41 15، تکرار می نمایم 00 42 02 21 12 41 15.
شما صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. شنونده های عزیز، شما می توانید تازه ترین خبرها، گزارش ها، مصاحبه ها، ویدیوها و مطالب تحلیلی را در وبسایت ما هم بخوانید، ببینید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com یا azadiradio.org.
پیام ها و نظریات شما.
جانم غلام صدق از ولایت غزنی زنگ زدین، این نمی جایی قیمتی شده، ایت گیرانی شده که اصلا دمی مانده که آدم آدم بخوره. ما چی کنیم سول، ما چی کنیم جنگ، این قیمتی را یک ذره به مردم رحم کنیم، سر مردم رحم کنیم، کلگی مردم نون سه چاشت خود حال دو چاشت میکنه.
باید دانش هستم از ولایت لگر و همی شما به تماس شده. میکنم در باره قیمتی همراه شما صحبت کنم که دولت طالبا وقتی که کار آمده هیچی در برابر نیخ و نواف کدام منسلامه نشان ندارد، هر دکاندار هر مرده دار کنه به دل خود نیخ و نواف ماندن یک بجاز از دو هزار تا دنی مدر قبانی به فروش میرسد. یک کسی پهن شانزلی طرف یک هزار افغانی بود، آره قیمتی به 2500 افغانی مردم غریب بچارد.
در دایکندی کاروبار نیست، مواد غذایی بسیار گران شده، یک گنیار 2100 روپیه، یک چیم روغن 16 کیلویی 2000 صبر بی. قبلا بودن یک گنیار 15.5 یا 16 صد. حالا شده 2000 صبر بی. سود و فروخت هایی چی نیست.
پیام شما نظر شماست.
پیام های شماری از شنوندگان رادیو آزادی را در مورد وضعیت دشوار اقتصادی جاری در افغانستان شنیدید. شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه کاروان زهر را فراموش نکنید. شما هم می توانید سر به وبسایت ما بزنید و تازه ترین خبرها، گزارش ها، مطالب تحلیلی، مصاحبه ها و ویدیوهای جالب را ببینید، بخونید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com azadiradio.org. به این ترتیب ساعت شد 1:30 بعد از ظهر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم ستار فروخ.
انتظار می رود یک هیئت آمریکایی با نمایندگان ارشد طالبان در دوحه پایتخت قطر امروز و فردا دیدار کند. قصر سفید با خانواده ها و نزدیکان قربانیان حمله انتحاری در کندوز ابراز همدردی کرده و این رویداد را تراژدی بزرگ خوانده است. در این حمله در مسجد اهل تشیع در محله سیدآباد شهر کندوز حدود 50 تن کشته و بیش از 140 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت حمله را داعش پذیرفته. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید کشورش آماده است با آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو در مورد افغانستان همکاری کند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به خبرنگار روسی دیمیتری مراتوف و خبرنگار فیلیپینی ماریا رسا که دیروز برندگان جایزه صلح نوبل امسال معرفی شدند مبارکباد گفت. جایزه صلح نوبل به این دو خبرنگار به خاطر تلاش‌هایشان برای رشد آزادی بیان اعطا می شود. و روسیه دیروز برای 30 روز پیهم از جان باختن 900 نفر در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در آن کشور خبر داد.
شما صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم شفیق عیار. حال توجه کنید به برنامه کاروان زهر.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، و برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدید. امید هفته خوب و خوش را آغاز کرده باشین. در برنامه این هفته کاروان زر می شنوید که به ارزش 2 میلیارد دلار آمریکایی هروئین قاچاق شده از افغانستان در هند ضبط شد. اداره کشف منابع عایداتی ما بیش از 2 تن هروئین را ضبط کرده. در یک گزارش دیگر می شنوید که معتادان از طالبان می خواهند که با آنان همانند یک مریض برخورد کنند.
از زمانی که یعنی تحول به وجود آمده، ارزه خدمات صحی در مجموع مشکلات خود دارند.
در مصاحبه با یک روانشناس می شنوید که داشتن دوست خوب مانی ایتیاد می شود.
نقطه های منفی استفاده مواد مخدر دارد، اما دوستش این متوجه به اضرار مواد مخدر نماید.
از منیر می شنویم که چرا دوستانش راهشان را از وی جدا کردند.
شبکی ما برای من چیز رو لین ندارده، کراچی داده، بایسکیل داده، عملی که نمی کارش هست اینجا برای.
در یک دراما می شنویم که خانم اسلم چه کار کرده که سبب غضب اسلم شده است.
این مردک اخو زندگی خود خوار برباد کلاغ نبود، چرا زندگی برد تباه کرد؟
در نخست می پردازیم به ضبط مواد مخدر در هند. هروئین به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار آمریکایی که از افغانستان قاچاق شده بود در هند ضبط شد. مقام‌های هندی می‌گویند این مواد در داخل کانتینرهای سنگ‌های قیمتی از افغانستان بارگیری شده و از طریق بندر عباس ایران به ایالت گجرات هند قاچاق شده بود. هرچند طالبان از اظهار نظر در مورد وضعیت قاچاق مواد مخدر در افغانستان خودداری می کنند، اما تحلیلگران می گویند با نامعلوم شدن وضعیت در یک ماه اخیر، قاچاقبران مواد مخدر از این وضعیت بیشترین نفع را بردند. شرح موضوع در این گزارش.
از زمان تصرف افغانستان در 15 اگست امسال توسط طالبان هیچ گزارش از سوی آنان در رابطه با ضبط مواد مخدر نشر نشده، اما در این مدت برخی کشورهای منطقه شاهد ضبط محموله‌های مواد مخدر بودند که از افغانستان به این کشورها قاچاق شده است. در تازه‌ترین اقدام مقام‌های هندی از ضبط 30 تن مواد مخدر در ایالات گجرات این کشور خبر می‌دهند که در کانتینرهای سنگ قیمتی تالک به این کشور قاچاق شده بود. هارش سنگهوی وزیر داخله ایالات گجرات هند بر رسانه‌ها گفت این مواد که قیمت مجموعی آن به بیشتر از 2 میلیارد دلار آمریکایی می‌رسد، اول از افغانستان و بعد از طریق بندرعباس ایران به هند قاچاق شده بود.
اداره کشف منابع عایداتی ما بیش از 2 تن هیروئین را ضبط کرده و 7 تن به شمول 2 ایرانی هم به اتهام قاچاق آن دستگیر شدند. تحقیقاتی که تا حال انجام شده نشان می‌دهد که اتباع افغانستان نیز در قاچاق این مواد دخیلند و آنان تحت تعقیب قرار دارند.
خواستیم در رابطه با برنامه طالبان برای مبارزه با مواد مخدر و گروه‌های مافیایی نظر مقام‌های طالبان را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق به دریافت نظر آنان نشدیم. در حالی که پیش از این اداره‌های حکومت قبلی در هر ماه از ضبط چندین تن مواد مخدر و دستگیری و محاکمه ده‌ها قاچاقبر خبر می‌دادند، اما از روزی که طالبان افغانستان را تصرف کردند تا حال هیچ گزارشی از ضبط مواد مخدر و دستگیری قاچاقبران نشر نشده است. عباس فراسو، تحلیلگر مسائل مبارزه با مواد مخدر، به این نظر است که گروه‌های مافیایی مواد مخدر از وضعیت نامعلوم سیاسی امنیتی در افغانستان بیشترین منفعت را بردند و خواهان آغاز تلاش مشترک برای مبارزه با مواد مخدر است.
وضعیت نامعلوم که در افغانستان برای چند مدت حاکم شد، از این وضعیت گروه های مافیایی و مخصوصا مافیای مواد مخدر بیشترین استفاده را بردن. اگر گروه حاکم در افغانستان بتوانند کنترل را در مرزها بیشتر بکنند، میتوانند جلوی قاچاق مواد مخدر و فعالیت گروه های مافیایی را بگیرند. کنار آن کشورهای همسایه میتوانند کنترل مرزی را تشدید بکنند که مانع قاچاق مواد مخدر در سطح منطقه شود.
برخی کشورهای آسیای مرکزی در هفته های اخیر کنترلشان بر سرحد مشترک با افغانستان را شدیدتر کردند، اما بر اساس گزارش ها گروه های مافیایی فعالیت هایشان را در مناطق سرحدی با ایران و پاکستان گسترش دادند.
آیا می دانستید که از نظر دین اسلام یک خانم چگونه می تواند از شوهر معتادش طلاق بگیرد؟ در این رابطه صحبت های مولوی احسان الحق حنفی را می شنویم.
وقتی که یک شوهر نمیتونه که حقوق اقتصادی یا نفقه، مسکن تهیه کنه یا معتاد باشه به شراب، حتی افیوم پودر که در اینجا مشهور شده، هروئین که مشهور شده، شیشه مشهور شده، حتی تا چرس، وضعیت نرمال انسان از بین میبره. در این حالات وقتی که انسان به این حالت برسه که وضعیتش خراب میشه، در این حالت که نه حقوق مسکن داده میتونه، نه حقوق ازدواجیش داده میتونه، نه نفقه داده میتونه، برعکس دائما در خانهش جنگ، جدل، غوغا، ضرب و شتم و لت و کوب وجود داره. همسرش یعنی زنکش مجبور و مکلف است که به محکمه شرعی اسلامی مراجعه بکنه و تمام شواهد در حضور قاضی مسلمان پیش کنه و اونا مکلف هستن که فسخ نکاحشان بکنه یا خلع بکنه.
آیا می دانستید؟
و حال به خواسته های معتادان مواد مخدر از طالبان می پردازیم. معتادان مواد مخدر از طالبان می خواهند که با آنان همانند مریض برخورد کنند و زمینه تداوی را برایشان فراهم سازند. شماری از این معتادان در صحبت با رادیو آزادی می گویند هرچند عرضه مواد مخدر در شهرها کمتر شده و آنان حاضرند داوطلبانه مواد مخدر را ترک کنند، اما وقتی به مراکز ترک اعتیاد مراجعه می کنند، کارمندان این مراکز به دلیل کمبود امکانات از بستری کردن آنان خودداری می کنند. مسئولان برخی مراکز ترک اعتیاد نیز می پذیرند که اکثریت معتادان مواد مخدر حاضرند داوطلبانه مواد مخدر را ترک کنند، اما کمبود امکانات سبب شده تا آنان بستری نشوند. جزئیات در گزارش همکار ما.
در هفته های اخیر ساقیخانه ها و محلات تجمع معتادان در اکثریت ولایت های افغانستان از هم پاشیده و عرضه مواد مخدر به معتادان کمتر و به گونه پنهانی صورت می گیرد. این کار سبب شده تا معتادان مواد مخدر مجبور شوند که داوطلبانه به مراکز ترک اعتیاد مراجعه کنند، اما به سبب برخی مشکلات آنان بستری نمی شوند و همچنان به استفاده مواد مخدر ادامه می دهند. امان الله و فضل حق دو تن از این معتادان به رادیو آزادی می گویند طالبان با لتکوب آنان در شهر مانع استعمال مواد مخدر می شوند، اما وقتی به مراکز ترک اعتیاد مراجعه می کنند این مراکز حاضر نیستند آنان را بستری سازند.
امارت اسلامی چرا غلیده؟
از زمانی که امارت اسلامی آمده نه تنها من که تعداد زیاد معتادان دو سه بار به کلینیک 80 بستر رفتیم، ما را بستر نمی کنند. برای ما می گویند که بودجه ندارند. وقتی می گوییم که چرا ندارید، می گویند که در گذشته کشورهای خارجی کمک می کردند و حال مصرف بستر کردن یک نفر اضافی را هم نداریم. طالبان می آیند، چوب در دستشان ما را تلاشی می کنند، چند چوب هم ما را می زنند و هر چی پیش خود داشته باشیم آن را آتش می زنند و می گویند که بروید خانه خود.
چوشیش که مهم خیر که وزیب لرس خبال کوروتا
مثل سابق مواد که فریمان بوده تیزی بازار نیه. ما همه خوشی که فهمیدید ساکی و ساکی خانر دولت جدید گم کنه.
از میان بیش از 80 مرکز ترک اعتیاد در 33 ولایت افغانستان، مشکلات مالی سبب شده تا تعداد قابل ملاحظه این مراکز از بستر کردن دائمی معتادان خودداری کنند و تنها خدمات را به گونه سراپا به معتادان ارائه کنند. با تازگی مسئولان کمیسیون صحت عامه طالبان در دیدار با مسئولان سکتور صحی گفتند که آنان تلاش می‌کنند تا با فراهم ساختن امکانات مالی شرکت‌های قراردادی را به عرضه خدمات به مراکز صحی تشویق کنند، اما روشن نیست که مراکز ترک اعتیاد نیز بخش از آن خواهد بود و یا خیر. عبدالودود انوری مسئول کلینیک های ترک اعتیاد فرا مشکلات مالی در بخش تداوی معتادان را تایید می‌کند و می‌گوید امکانات برای تداوی معتادان خیلی کم است.
از زمانی که همه تحول به وجود آمده، عرضه خدمات صحی در مجموع مشکلات خود دارند. قرارداده ها نان و اکمالات دوا و نان برای مراکز تداوی معتادین مواد مخدر توقف دادن. ما فعلا 82 نفر مریض در مراکز تداوی معتادین مواد مخدر که به شکل اجباری از طرف اوزای امارت اسلامی جمع‌آوری شده و مراکز برای فعلا واقعا ظرفیت گرفتن بیشتر مریضا را نداریم.
کاهش در عرضه خدمات صحی برای معتادان مواد مخدر در حال است که سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش خود از افزایش شمار معتادان بی سرپناه در افغانستان خبر داده و از نهادهای کمک کننده خواسته که از راه کمک با نهادهای صحی مانع گسترش اعتیاد شوند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام اومدم، اینو رسیدم. حالی یک جای میله خواب کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه ای خیروین از ایروین،
شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد نیسازه.
ایره باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. آن دیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیش. تو
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز شنیده می توانید. و حال در رابطه با نقش داشتن دوست خوب در زندگی برایتان می گوییم. روانشناسان می گویند یکی از دلایل عمده معتاد شدن جوانان به مواد مخدر دوستان بد و معتاد به مواد مخدر است. اینکه داشتن دوست خوب در جلوگیری از معتاد شدن یک جوان چه نقش داشته می تواند و همکاری یک دوست در زمان تداوی چقدر اهمیت دارد، در این رابطه همکار ما با متی‌الله وزیری، روانشناس بخش معتادان، مصاحبه کرده و از وی پرسیده یک جوان باید چگونه دوست برای خودش انتخاب کند.
افراد اشخاص باید در انتخاب دوستشان دقت کامل را به خرج دهد، در کل یک هدف کلی داشته باشد که چرا من فلانه شخص را به خود دوست انتخاب می کنم. یک سلسله معیارات را با خود باید داشته باشد، مثلا چی خوبی هایی دارد چی بدی هایی دارد، خوبی ها و بدی هایش را از هم جدا کند تا هدفی را که خودش تعیین کرده می تونه به عنوان دوست او را انتخاب بکنه.
یک رفیق خوب در جلوگیری از معتاد شدن دوستش باید چی کار کند؟
در بعض محافل ها، در بعض تفریگاه ها از مواد استفاده می شند. افرادی که به تفریگاه ها و محافل می روند می بینند که فردی که مواد مصرف می کند در همان لحظه، فرد اولی که رفیق فرد دومی هست، او را باید متوجه نقطه های منفی استفاده از مواد مخدر بکند. مثلا شما دیدید دیروز در فلانه جای ما شما میگذاشتیم، فرد معتاد به چی وضعیتی بود؟ ما اگر یک بار استفاده بکنیم به همان وضعیتی برمیگردیم، یا همان حالتهایی که او داشت به همان وضعیت و حالت برمیگردیم. همان دوستش این متوجه به اضرار مواد مخدر نماید.
یک رفیق باید چی کار کند تا دوستش پس از تداوی ترک اعتیاد دوباره معتاد نشود؟
نقش دوست یا رفیق در مرحله تداوی خیلی ارزشمند و مفید است. مثلا ملاقات یا هم پیوازی رفتن به مریض هست، با خبری از خانواده یا هم فامیل مریض هست، رسیدگی به مشکلات فامیل مریض هست، رسیدگی به مشکلات خود مریض هست. بالاخره دوست میتواند منحیث یک پل ارتباطی بین مریض و خانوادهش باشد تا همین دوستی که هست مشکلات فامیلشان را در فامیل و مشکلات را که مریض در بستر پیدا میکند و یا در زمان تداوی پیدا میکند حل کند، تا تواند دوره تداوی را و خوبی موفقیت کامل سپری نماید.
نقش یک دوست یا رفیق در مرحله تداوی ترک اعتیاد چقدر مهم است؟
ما دو گونه افرادی که مواد مصرف می کنند رفقا یا دوستهایی دارند. رفیقهای زمان مصرف مواد، بعد صحتمند شده یا مصرف کننده. رفیقهایی که هیچ مواد مصرف ننموده. رفیقهایی که در زمان مواد مصرف مواد همراهشان مصرف نموده است ولی صحتمند هستند، به رفیق خود یا دوست خود نشان میده من خودت هر دوی ما یک جا مواد مصرف میکردیم ولی فعلا من صحتمند هستم، داشته هایی که نداشتم و امروز داشته هایی که دارم او را برشان به گونه زنده مثال بزنند. و موضوع دومی متوجه ساختن ارزش هایشان هست. مثلا فردی که مواد مصرف میکنه خانواده داری، فرزند داری، خانم داری، برادر داری، که این همه ارزش هایی که داری این حمایتت میکنه. من که رفیقی زمان مصرفت بودم فعلا خوب هستم، من حمایتت میکنم، با این چیزا متوجه بسازه تا این فرد مشکلاتی که برش پیش آمده